پانزدهمین درس گفتار اندیشه و عمل با عنوان امام موسی صدر و جوان. سخنران دکتر محمود گلزاری. 6 آبان 1393.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فعجل فرجهم و اهل کعبه. السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. آقای فرخیان نکته خیلی خوبی اشاره کردن که من همونو تفسیر میدم، که تفاوت کسانی که یعنی مدعیان کار کردن در اجتماع یا کسانی که مدعی انجام اصلاحات و فعالیت‌های اجتماعی هستند با رهبران واقعی اجتماعات و مصلحان واقعی، واقعا در اندیشه و عملشون عنوان سلسله گفتارم اینه نسبت به جوانانه. چرا این موضوع رو من انتخاب کردم و در یک شرایط خیلی حساسی هستیم. من الان مسئولیت معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان دارم و از نزدیک در کار اجرا، یعنی جایی اگر قرار باشه توی کشور به مسئله جوانان به صورت مستقیم توجه بکنه، همون جاییست که بنده مسئولش هستم و چالش ها و گرفتاری های زیادی رو که توی عرصه اجتماعی و حتی نگاه های مسئولان داریم که این رو بخشش رو تا جایی که حالا صلاح باشه بگم، اینها نشون میده که ما با اندیشه های افراد بزرگی که در این حوزه موفق بودن، از جمله بهترین و موفق ترینشون امام موسی صدره، باید بتونیم بر بحران‌های جامعه مون غلبه بکنیم. اصولا انتخاب موضوعات برای این طور جایی با این عنوان قشنگ اندیشه و عمل باید ناظر باشه بر نیازهای الان اجتماع ما. یعنی ما اینجا، یعنی شما، ما جمع نشدیم و جمع نمیشیم که صرفا بحث‌های خیلی تئوریک و نظری رو که جای خودش باید بحث بشه داشته باشیم. اینجا بیشتر باید نگاه بکنیم آنچه که ما از منابع دینیمون میخوایم برداشت کنیم، آنچه که از سیره انبیا و اولیای حق میخوایم درس بگیریم، آنچه که از مصلحان اجتماعی تاریخی باید برای حل مسائل کنونی جامعه ما به کار بیاد. من خیلی امیدوارم که این مبحث‌ها توی شماها و البته اگر بازتاب بیشتری داشته باشه در جامعه بتونه یک کمکی به این گرفتاری‌های کنونی ما بکنه. یه مورد وضع الان جامعه رو بگم. ببینید، ما طبق تعاریفی که حالا در طبقه‌بندی‌های مسائل جوانان از نظر برنامه‌ریزی دولتی میشه، یه طبقه‌بندی راجع به جوان از ایران روانشناسی داریم، جوان از ایران تربیتی داریم، آموزش پرورش داریم، رو نمیخوایم بگیم. اونطوری که تعریف شده توی برنامه‌های دولت گروه سنی 15 تا 29 ساله رو تعریف کردند به عنوان جوان و جایی به عنوان برنامه‌ریزی و تصدیگری این مسائل جوان. البته این گروه 15 تا 29 از نظر روانشناسی تحولی و رشد به دو گروه نوجوان و جوان تقسیم میشه و در برنامه‌ریزی اجتماعی اینها رو دیدن به عنوان گروهی که میشه زیر عنوان جوان رو اینا کار کرد. ما حدود 24 میلیون نفر الان تو جمعیت 75-77 میلیونیمون. دیروز جایی یادش کرده بودم که جمعیت کشور ما 8-7 خلاصه، مثلا 77 میلیون 777 من که یادم باشه. حالا 75 میلیون 76 میلیون جمعیت ما، 24 میلیونش یک کمی کمتر از یک سوم تو این گروه جوان قرار میگیره. بخشی خود از این افراد توی زندگی، بخشی از زندگیشون در مدرسه ها، بخششون تو دانشگاه ها و در آموزش رسمی هستن، ولی این گروه که ما بگیم گروه جوان فقط عرصه های آموزش رسمی رو ندارند، بلکه ما بررسی کردیم نزدیک به 15 تا 18 تا مسئله باید به این گروه برسیم. از مسائلی فرض کنیم مثل هویت جوانان، مشارکت اجتماعی جوانان، بحث اوقات فراغت، کاهش آسیب‌های اجتماعی، سبک زندگی، این موارد متعددی هستند. آموزش رسمیمون اما آموزش مدرسه دانشگاهیه، ولی ما گفتم مسائل مختلفی راجع به جوانانم بریم. از مسائل مثبتش اینه که بعدا ما دیدگاه امام رو توضیح بیارم، امام حسین صدر رو، این گروهی هستن که توانمندن، با نشاطن، سالمن، میزان مرگومی تو گروه جوانان در کمترین حد بشه، نه مثل کودکان آسیب پذیرن، نه مثل میان سالان و به طور طبیعی البته در معرض آسیبهای اجتماعی قرار میگیرن. نیرومندن، توانان، با نشاطن، خلاق و نوآورن در مقابل مسائل اجتماعی، حساسن در مقابل اجتماعی، اهل تغییرن، محافظه کار نیستن. اینا به عنوان نکات مثبتی که این گروه داره. از اون طرف تو همین گروه ما آسیبای اجتماعی متعدد داریم. ما آسیبایی مثل خشونت، طلاق و اعتیاد سه آسیب بزرگی هستند که جامعه ما و بیشتر از همه جوانان ما درگیرشن. آمارای اعتیادمون نگران کننده است. من معمولا دیگه فهمیدم که عدد رقم درصد نباید بدم، چون رسانه ها فقط اینا رو آنن رصد میکنند و یک بار میان فلانی گفته این قدر درصد، ولی ما سن اعتیادمون آمده به حوالی نوجوانی، میزان وابستگی به مواد مخدرمون خیلی زیاد شده نسبت به جمعیت کشورمون، از همه دنیا بیشتره مثل جمعیت کشورمون. آمار مرگ و میرهای ناشی از تصادفات که بخشش هم باز اونزش هم جوانان هستن، باز سالی حدود 17 تا 20 هزار نفره. مسئله گرایش به الکل هم توی سالهایی خیلی زیاد شده. ازدواجمون سنش بالا رفته، بی‌رغبتی به ازدواج تو جوانانمون خیلی زیاد شده. این میتونه بی‌رغبتی ها ناشی از چیز باشه، میتونه میتونه البته ناشی از مشکلات معیشتی باشه. اشتغال کشور دیده مشکلات جدی مونه و جوانان حدود 15 درصد نرخ اشتغالشون بیشتر از نرخ بیکاریشون بیشتر از میانگین جمعیت. اشتغال با بیکاری و تحصیلات رابطه مثبت و مستقیمی داره. هرچی آدم تحصیل کرده تر میشه جوان ما بیکارتر میشه. وضعیت بیکاری در بعضی از مناطق خیلی بالاست. من اخیرا یه مقدار بیکاری بعضی از مناطق رو تو مصاحبه هام که آمارم اعلام کرده بود گفتم. استاندار اون استان زنگ زد به من گفت که اینا رو نگیم سیانمایی میشه برای استان ما. گفتم خیلی وقتی به استان نداره، ولی ما این آمار نمیگیم، ولی آمار بیکاری ما خیلی نگران کننده است. تأثیر کرده هامون هم این بی‌رغبتی به ازدواج یا ناشی از همین مشکلات شغلی و معیشتی مثل مسکن و اینها، یا ناشی از مسائل فرهنگیه، رغبت نداشتن به ازدواج و بی‌مسئولیتی و لذت‌های آنی و ترس از ازدواج. در صورت سن ازدواج اون بالا رفت. آمار طلاقامون خیلی زیاده. میانگین کشوریمون 20 درصد، یعنی 20 درصد ازدواج ها در یه بازه زمانی 5-6 ساله به طلاق میرسه. 15 درصد اینا در سال اوله. 50 درصد این طلاقامون تو 5 سال اوله. در بعضی از قسمت های تهران ما که تا 50 درصد ازدواجمون به طلاق میرسه. نه الان همچه تو ذهنتون بیاره خیلی وحشتناکه. یعنی خانواده یا دیر تشکیل میشه یا بسیار بنیانهایش سسته. خانواده هایی که به گسستگی نمیرسن، ما میگیم خانواده ها بعد از عقل در سه مسیر قرار میگیرن: آشفتگی، گسستگی، بالندگی. گسستگی هامون که گفتم یه رقم میانگین 20% داریم. آشفتگی هامون یعنی آشفتگی ادامه داری که به طلاق منجر میشه، اونها هم خیلی زیاده. طلاق های عاطفی، همسر آزاری، کودک آزاری، خیانت، اینا داره بنیان خانواده ما رو بیشتر متزلزل میکنه. خشونت هم که گفتم که خیلی زیاده. ما همین امروز من یه آماری میدیدم که یکی از روزنامه‌های استاد کرمان نوشته بود روی میز من بود که 50% قتل‌ها در کرمان به خاطر نزاع‌های افراد با هم، نزاع‌های خیابونی خیلی زیاد شده و بنگدلی ما بعد از زندانیان مواد مخدر بیشتر زندانیان و زندانیان خشونتی را به ضرب و جرح و قتل و اینا منجر میشه. یه وضع اینطوری داریم. بخش عمده ای از قربانیان این حوادث جوانان هستن، چه مرتکبینشون چه قربانیانشون. بعد هم فکر میکنه که ما با کجا میریم، یعنی اون نسلی که باید آینده جامعه رو بسازه. وضعیت کشور طوریست که اگر ما وضعیت جمعیتمون درست نباشه، در آینده با یک جمعیت پیر روبرو هستیم که همین جوانان پرآسیب و یا یه مداری مثلا مشکل دار باید هم به کودکان برسن هم به پیران، یعنی بار دوتا قبل و بعدیشون دوش بکشن، بعد شغل و توانایی و اینا میخوان، اینا نگران کننده است. خب این نگرانی ها بعد اون طرف هم البته نکات مثبت جوانان هم زیاد هم، ما برسته جوان فرهیخته هم داریم، جوانان متدین هم خیلی خوبه و شما این آماره هم داریم، خیلی بسته اون آسیب هم داریم. ما در شرایط کنونی نیازمند جدی هستیم که برای جوانان برنامه داشته باشیم، به فکر داشته باشیم و ببینیم کجا میریم. این برنامه رو باید دولت مردان ما و نظام ما داشته باشن. وضعیت الانمون که میراث دولت قبلی و 7-8 سال قبلی وضعیت خوبی نیست. ما نگاه به جوان و مسائل جوانی 3-4 تا روی کرده ما بررسی کردیم، رویکردهایی که نسبت به جوان هست که اینها توی برنامه ریزان هستند و این رویکرده ها توی دانشگاهیان و توی کتاب درسیشون رو بیدن نیست. بحث من فقط مسئله اجتماعی الان و حل این مسئله. رویکرده ما 4 رویکرد داریم که 3 تاشون رویکرد منفی است و البته بعضی از اینها غالبه. یه رویکرده ما رویکرد جوان غافلی است، یعنی انگار اصلا خیلی فکر راجع به این مسئله میم. جوان برامون توی کانون اندیشه و باورامون و حساسیتامون نیست. عده زیادی از افرادی که ما میشناسیم در برنامه‌ریزی و مسئولیت اینطوری هستند. دقیقشون این که این نیرو چه متوجهات مثبتش چه مسائل چالش و آسیباش باید جدی گرفته بشه نیستن. برای ما با این ادبیات واضح از طرف بعضی از مسئولین روبرو میشیم که جوانان یه قشتی هستن مثل بقیه قشت ها. اگر قرار بشه بیکاری تو جامعه حل بشه، روی همه حل میشه، روی میانسال و جوان هم حل میشه. مثال اقتصادی اگر حل بشه روی همه، روی هم حل میشه. این که ما به یک نگاه ویژه به یک قشت بکنیم، این حرف درستی نیست. هرچه بقیه جمعیت ما باید بهشون برنامه ریزی بکنیم، برای یه جوان عمل بکنه. این نگاه یه جایی هم خیلی غالب. خب این نگاه نادرستیه. به هر صورت جوان نه کودک نه تا اون رو جوانه. کودکان وابسته هم، ضعیف هم، ناتوان هم. میان سالان نگاهی که هست قدم نگاه ما مستسر میان بودید چقدر مترقی و دقیقه. جوان نه کودک نه میان ساله. میان سال وابسته است، محافظه کاره و در مسیر تحول و تکامل نیست و البته در مسیر فرتوتی و ناتوانی جسمی هم است. نیرویی که برای جامعه باشه نیروی جوانه، چون نه کودک اون توی نه میانسالی که ما در نظر بگیریم. با باید این مدت تو ذهن برنامه‌ریزان ما این نباشه که جوانان مثل بقیه‌اند و باید به بقیه هم که هر کاری بکنیم اینا هم برخوردار میشن. همین نگاست که ما میبینیم که توجه جدی به عرصه‌های مثبت و منفی جوانان وقت خیلی زیاد نمیشه. یه روی کل دیگری داریم که داشتیم، الان بعضی از زمینهاش و رگه‌هاش هست، به حکومت ها بستگی داره، به مسئولانشون، به اینا روی کل جوان هراسی هست. جوان رو مظهر اسیان، طغیان، انحراف، آماره فساد و شر و شور و اینها میدونند. حداقل مستعد جوانان بیش از بقیه و در معرض این مسائل هستن. باید کنترل شروع کرد. باید این کنترل هم تو آیین‌نامه هایی که میخوان مثلا به جوانان یک مجوزی برای مشارکت های اجتماعی بدن باشه، هم برای رفتن خارج، هم برای فعالیت های داخل، هم برای اجتماعاتی که جوانان برگزار میکنن. یه رویکرد امنیتی، رویکرد کنترلی، اینو ما در دوره قبل داشتیم. از 5000 NGO یا سمن سازمان مردم نهادی که جوانان داشتن، از سازمان ملی جوانان سابق، در 8 سال گذشته فقط 190 تا فعال دوشون 5190 اولا به اینا تعطیل شدن، امکانات داده نشد، یا نگاه ها به خلاصه برخورده هم برخورده های سخت گیرانه بود. ما اخیرا به دوستانمون در وزارت کشور گفتیم اون آیین‌نامه‌ای که شما برای بزرگترها می‌نویسید برای تشکیل یک فعالیت سازمان حالا غیر دولتی به مردم نهاد، با اون آیین‌نامه‌ای که به جوانان می‌نویسید فرقش بشه. جوانان یک گروه آماتورن، باید دستشون رو بگیریم، تشویقشون بکنیم، تمرین فعالیت اجتماعی بکنن، آماده برای برنامه دیگه بشن. اینکه 50 تا امضا بگیرن، اینا ضمانت بگیرن، اینا کار دیگه بکنن، اینها رو مربوط به این جوانان نباید انجام بدیم. ولی به هر حال این همه رویکرد به نام رویکرد که حالا هست، البته نیست که یه دوره باشه دوره دیگه نباشه، هیچ کاری باید غالب میشه جوان هراسی. رویکرد دیگرمون که توی این دوره اخیر بوده رویکرد جوان فریبی است. یعنی ما به یه عده معدودی مسئولیت هایی بدیم، مثلا مثل مشاور جوان، که اصلا خود این پارادوکسه، چون به هر صورت مشاور یا آدم با تجربه پخته است که باید کمک بده به یک مسئول، به تعبیر علی علیه السلام مشورت پشتیبان عقله، و یک فردی میخواد که سردرگرمی روزگار چشیده باشه این کارمون بشه مشاور جوان. و تو این همه جوان فقط به 100 تا آدم بدیم، ما توانایی هم داشته باشن بعد به اینها داده بشه و بعد هم حتی خود این هم سرخورده بشن که بعد چی به انتظارشون بالا بره، به دیگران رو نبینیم، اون طرفش جوان هراسی داشته باشیم در کنارش این فعالیت ها، ما اسم این میدونیم جوان فریبه. همه این ستا روی کرد در همه زمان ها بوده، یه جاش بیشتر غلبه کرده یه جاش. الان چطوریه؟ یه بخشی رو من جوان غافلی میدونم، یعنی هنوز توجه به این که این جمعیت به طور ویژه دیده بشه بعدشون استفاده بشه، این تو اندیشه باید باشه تا بعد بیاد توی باور، بعد توی عمل. یعنی ما باید اول جوان باور باشیم تا بعد جوان یاور بشیم. اینها رو خب طبعا ما نداشتیم. نمونه یعنی تجلی این اندیشه جوان هراسی و جوان غافلی و جوان فریبی در ساختاری است که ما الان به ارث بردیم نام ساختار مثلا جوانان. سازمان ملی جوانان که از سال 71 مطرح بود که باید راجع به جوانان یه فکری بشه، کم کم از صورت شورا و مسائل دیگه و تبدیل شده سازمان و مسئول سازمان شد معاون ارتقا پیدا کرد، از مشاور رئیس جمهور شد به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان جوانان، با یه اختیارات وسیع در این کسی که معاون رئیس جمهور باشه در هیئت دولت میتونه بره، در معرض وزرای دیگه میتونه فعالیتاشو انجام بده. این تا سالهای قبل بود. بدن این مسئله با یک اقدام بسیار شتاب زده و نادرست ادغام سازمان تربیت بدنی با سازمان جوانان، یک بار اون داستان سازمان ملی جوانان برای کشور با اون حد بالایی از اختیارات و در استانهای هم شعبه های متعدد داشتن، تبدیل شد به یک معاونه در بین 6 معاونه تلیک وزارت خونه. یعنی 7 معاونه تران وزارت ورزش و جوانان داره، معاونت ورزش قهرمانی، معاونت ورزش همگانی، معاونت ورزش زنان و بانوان، معاونت پژوهشی و فرهنگی ورزش، این 4 تا. پس در معاونت پشتیبانی و حقوقی هم 6 تا که پشتیبانی هست، به معاونت جوانان 7. نیروها به همین ترتیب تقلیل پیدا کرده. ما از بین 206 نفر که توی 4 تا معاونت ورزشیمون از ستاد، 206 نفر توی نیروهای ستادی ما یعنی در تهران هستن، در معاونت های 4 گانه ورزش، در کنار ما 35 نفر توی معاونت جوانان هستن. نسبت 35 به 206 جوانان به ورزش، چون هم ورزش. در کنار این در استانها تمام مدیر کل های استانها ورزشی هستن و معاونانشون اغلب تا همین سالای اخیر، تا همین پارسال اغلب هم داشتن، اونها هم ورزشی هستند. اخیراً دیگه این بحث شده که ما حداقل معاونان جوانانشون رو یا آدمی با حوزه‌های غیر ورزشی انتخاب بشه. ساختمان‌های زیادی که اونجا برامون مثلا فرهنگسرای جوانان بوده، اینها یا گستانداری‌ها گرفتن یا جاهای دیگه یا خود دوستان ورزشی ما. نیروهای استانها هم به همین طریق تقلیل پیدا کرده. حد اکثر 50 نفر در کل استانها این مسئله جوانان میشن. خب اون نگاه‌ها در عمل به این هجوم بی امان است. البته این طرح شتاب زده مجلس بوده، دولت قبلی هم خیلی موافق نبوده. اونا خواستن دارن این که این سازمان‌های زیر نظر رئیس جمهور پاسخگوی مجلس باشه، کاری کردن و یه قسمت پر از التهاب مثل ورزش، پر از ماجرا اجرایی رو با یه قسمت مدیریتی و فنی به تخصصی که جوانان رو تبدیل کردن. ما قرار نیست که در مسائل جوانان کار عملی برای، یعنی ما بشه برنامه ریزیم مثل سازمان برنامه، ما مثل سازمان محیط زیستیم، باید مسائل جوانان رصد بکنیم و هشدار بدیم مثل سازمان محیط زیست، مثل سازمان برنامه. یک طرف دیگه باید تو برنامه ریزی کار کنیم، یک طرف باید پایش و مثلا ارزیابی مثلا جوانان رو داشته باشیم، حتی در کنارش هم یک کارای اجرایی تبلیغاتی اونم هست. ولی اینها تبدیل شد. شما خودتون بهتر میدونید که ما شاید 10 رسانه مکتوب ورزشی داریم، چندین کانال مختص ورزش داریم که شب و روز خلاصه این مسئله رو دامن میزنن. به یک باره با یک مثلا دعوای این دوتا تیما با همدیگه همه فضا بره اون طرف و به همدیگه نیروی وزارت خونه بیشتر صرف این مسائل اجرایی و برنامه ریزی و اینها میشه و جوانان یه گم میشه. اینجور مشهد جدی که ماریم. ما الان با پیگیری معاون اول رئیس جمهور به دستور ایشون دنبال این هستیم که به طور جد سازمان، یعنی مثلا ورزش و جوانان تفکیک بشه. اعتقاد جدی بنده به دوستان دیگه که این مسئله از دیرباز میشناسن و الان از نزدیک دستی بر آتش دارن همین تفکیک. جالب قضیه اینه که وزیر محترم ورزش و جوانان آقای دکتر مودرزی که خود آدم دانشگاهی و حوزه ورزش و دانشش رو داره و استاده، ایشون هم در شورای عالی جوانان که برای اولین بار تو دولت تغییر امید بعد از 1 سال تشکیل شد در 14 ماه اعلام کرد که من هیچ انگیزه و علاقه‌ای برای اینکه این دو تا حوزه با هم دیگه باشن ندارم، که آقای دکتر جهانگیری گفتم جالبه که قابل تقدیره که ایشون هر خطه بقیه نمیخوان یک چیزی رو که خیلی مربوطه به خودشون نیست و خودشون داشته باشن. ولی اما همچنان بعضی ها فکر میکنن میشه ورزش و جواره رو برمی وست کرد، در حالی که خود وزیر اینا قبول نداره، صاحب نظرانه که میشناسن و مسئله رو میتونن. بعضی از دوستان ورزشی فکر میکنن میشه و اصلا من میخوام بگم این مقدمه صحبت من این بود که پس ما چرا سه جوان رو اینجا میکنیم؟ جوان اولا مسئله مهم کشور ماست توی همین بحثا که گفتیم. ما آسیبای متعدد داریم به اضافه جوانانی که نیروهای زیادی هستند. ساختاری که برای جوانان تهیه شده ساختار بسیار ضعیفیه که به این مسائل نمیرسه. این ساختار از اندیشه ها ناشی میشه، از باورها ناشی میشه. اگر این ما میخواهیم مسائل جوانان حل بشه باید اول ذهنیت خودمون درست کنیم. واقعا همه آدمایی که راجب جامعه میخواد کار بکنن باید اول تکلیفشون و نگاهشون با جوانان معلوم بشه، تکلیفشون روشن بکنن. به همین دلیل باید آدم ببینیم که بزرگان که مؤثر بودن توی اجتماع بشری مثل امام موسی صدر و این خود امام خمینی، امام موسی صدر و الان واقعا توی بزرگان جامعه رهبری اینا نگاهشون به جوانان خیلی فرقه با نگاه دولت مردانی که هر چند سبا میاند و میرند و با یه مصوبه مسئله رو انجام میدن. ما نیاز جدیمون الان اینه که مسئله جوانان رو باور بکنیم، ببینیم، رسد کنیم و مطابق نیازمون ساختاری درست کنیم. برگردیم به امام موسی صدر، اولا برگردیم به مصلحان موفق تاریخ. این از انبیا بگیرید، حالا اون انبیایی که تحقیق بزرگ جهانی ایجاد کردن در سردشون پیامبر بزرگوار اسلام بوده. برخورد پیامبر با جوانان فرق نگفته جوان تو خیلی خوبی مثل یه سخنرانی مثلا کسی که توی جایی میکنه، مسئولیت داده به جوانان دور بره پیامبر ببینید چقدر این مسئله است، از مصعب ابن عمیر، از اسامه زید ابن حارثه، از اسامه ابن زید، از خود علی علیه السلام مولای ما که در جوانی و مسئله دیگه که پیامبر داشته که در مسائل جوانان تا برسیم حتی با عاشورا برسیم به جایی دیگه. نگاه امام صادق توی برخوردهای تبلیغی که راجع به تشیع باید میگن که اگر میخواهیم جامعه درست بشه و به یک مسیر درستی قرار بگیره از جوانا شروع بکنید که اونها اصلا و الی کل خیر برای گرفتن خیلی آماده ترند. بعد یا یه جایی میگن عرب تا افعدتن قلباشون نرمتر نزدیکتر بهتر میگیرن به مسائلی که توی دیدگاه های پیامبر و ائمه داریم واقعی هم بودیم. به امام که میرسیم از قبل از انقلاب یعنی از همون سالهای 42 به بعد نیروهای مورد قبول امام جوان بودن تا بعد از انقلاب. فقط جنگ نیست، اخیرا من یک جایی صحبت میکردم میگفتم که اصولا ویژگی جنگ اینه که آدم های جوان میان میدون که هنری نیست بلکه آدم جوانه. ولی شما ببینید که نهادی مثل نهاد امور تربیتی در اوایل انقلاب ما که در جزء اونا بودیم و یا برنامه بودیم یک باره صده ها هزار جوان 18 تا 25 ساله توی مدارس مؤثر بودن. حالا بعدا اینها به تو دولت جوان زیاد داشتیم، توی مجلس داشتیم، توی جاهای دیگه داشتیم، توی مبلغان داشتیم. اصلا شادابی جامعه فقط جنگ نبود که بگیم این جوانان اومدن، اونا تو جنگ اومدن همشون آدم های نبودن که اجباری سربازی برند مثل بقیه کشوری دیگه. شهید همت و شهید باقری و شهید باکری و این بزرگان رفتن که همه جوان نشون میده. اصلا وضعیت انقلاب ما توی دههای اول ببینید همش فعالیت شادابی ما نسل جوان این ما باوران خود امام هست. در صحیفه نور امام که نگاه میکنید امام میفرماند که هر سرزمینی دو دسته، معدن و منبع داره، معادن زیر زمینی و معادن روی زمینی. اخیرا رهبری هم به استناد همین حرف امام در جب فریختگان همینو باز تولید کردن و گفتن معادن روی زمینی نفت و اورانیوم و طلا و ایناست و معادن روی زیر زمینی و معادن روی زمین جوان هستند، معدن هستند، نیروی هستند، قدرت هستند. بعد امام می فرماید اگر چپاولگران استعمارگران میتونن چیکار میکنن، میان این افراد جوان رو حالا یا غافل میکنن، سرگرم میکنن، به مثلا لذت های آنی میکشونن تا یک سرزمین و اون معادن زیرزمینیش رو چپاول میکنن. بعدم امام تعبیراشونه که من به شماها امید دارم و در برخورای نگاه های خود امام میتونه چهل حدیث امام جا به جا از اینکه جوان قلبش به ملکوت نزدیکتره، به فطرت الهی نزدیکتره صحبت میکنه. امام در کتاب شرح حدیث جنود امر و جهل هم باز همین رو، یعنی باور امام به اینه که جوان آدمی نیست که شر باشه، اسیانگر باشه، آدمی که نزدیکتر به ملکوت الهی است، به فطرت الهی نزدیکتره و عرب و قلبش پاکتر رو گیره. این حرف امامه. در عمل هم امام این باور رو مثلا انجام دادن و شما تو مسئول ها میدن، ولی بعدا اینطوری نشد. ما هی اومدیم و اومدیم که نگاه مثبت به جوانان برای من کمرنگ شد. دوره های قبل البته بود، الان ما در یه دوره فطرتی هستیم. امیدواریم که دستندرکاران و مسئولان الانمون اول باورشون نسبت به جوان یه باور جدی باشه. الان من نگرانم که باور کنترلی و محدود کنندگی و جوان حراسی نیست، ولی باور جوان غافلی هست، یعنی جمعیتی مثل بقیه جمعیت ها. اینو ما گاهی اوقات توی آیین‌نامه ها، بررسی ها، توی مسائل مختلف میبینیم. حالا من بخشش رو اینجا نمیخوام. ما دیروز جلسه داشتیم در محل مجلس مشروطه درباره جوان و قانون‌گذاری. یک نفر گفت این روزها خیلی از جوان صحبت میشه. من گفتم کجا؟ کدوم مثلا بزرگان روحانی از جوان صحبت میکنن؟ کدوم بزرگان کشوری؟ کدوم روزنامه؟ جوان که مطرح باشه، گفته بشه. این که ما چهار تا آمار بگیم، از مشکلات بگیم، این که باز دوباره نگاه منفی به جوان. همینطوری ما نیاز داریم ببینیم آدمای موفقی مثل ما مستثر چطور داریم. اما برگردیم به ما مستثر از محسوب، یعنی خلاصه توقف الاشیاء به اسمار ها دیگه. بیا فردی رو نگاه بکنیم. اصلا ما نگاه اون که باید حتی به اعنیم و انبیاء هم نباید در تقیام خیلی نگاه قدسی باشه، ما باید حسی و اجرایی نگاه بکنیم. یه فردی میاد از ایران میره لبنان و بعد یه مجموعه ای از شیعیان محروم، شیعیان پر از آسیب در یه قشتای فرودست جامعه، اینها رو یه تحول توشون ایجاد میکنه، تو اون شیعیان عزت میده تا جایی که مجلس اعلایی درست میشه و با به تلاش ساده هم نیست و اینها به یک تا جایی که خود ایشون حالا عنوان با انتخاباتی که میشه با استقبال مردم رئیس مجلس اعلا میشه. بعد دیگه حالا امام جنبش محرومین راه میندازن، امام مسائل مختلف نظامی، عقیدتی، سیاسی. یک باری یه فرد چند تحول بزرگ ایجاد میکنه توی دنیا، یه تشیع عزت میده، ساختار درست میکنه، حکومت رو سر و سامان میده. در برخورد با اسرائیل نیرو یه حتی فکری و نظامی حتی میسازه که هنوز اما گروه هایی مثل حزب الله رو اینا دستپرورده های امام هم دیگه، نصرالله و دیگران، اینها این حرکت ایجاد میشه در مقابل دشمن صهیونیستی مفصل. فعالیت های اجتماعی زیاد میشه و اغلب اینهای هم با مسئله جوان ها، یعنی حرکت های اجتماعی موفق حوزه مبارزه با دشمن، حوزه فعالیت های اجتماعی در محرومیت زدائی، حوزه عزت دادن به شیعه، حوزه سر و سامان دادن به خود وضعیت لبنان و آنچه که یک ساختارهای منظمی درست بکنه تا در حد بین المللی که حالا در تلاش‌های مختلفی که بوده میبینیم یک جا این ایمان جدی امام به توحید، به اسلام، به تشیع، نیروی اصلیش هم جوانانه. یعنی جا به جا شما میبینید که مرتب راه اندازی این گروه ها به فعال کردن شده میبینه. میخوام یه امام الان میخوام حرف بزنیم در بارشون، نمیگه سخنرانی کرد مثل بقیه سخنرانی ها تو کتاب ها نگاه کنید به جوان شده گفتن، نه، سخنرانیش در عمل، شاید عملش بیش از سخنش نشون میده که چه وضعیتی رو ایجاد کرده تو اون سوی دنیایی که محروم بودن و بعدا همه شما جوانان بود، یعنی اونم دست پروردگان شما. این برخورد و توی نگاه خیلی موثره. من یادداشت کردم، یعنی از یادداشته امام صادق بهتون آوردم. ببینید واقعا اول این باورها باید باشه. این باورها رو شما لطفاً برید کتابهای و سخنرانیها و بیانات بخشی از مسئولای خودونو در دوره‌های قبل و کنون نگاه بکنید. اصلا به قول امروزه سرچ بکنید آنچه در باره جوان فرض بکنید. بنده که معاون وزیرم الان گفتم کافی نیست که بیام من یه جایی مثلا یه عنوانی دارم نام معاون وزیر جوانان. نه، از سالهای قبل نگاه کنید این آدم چه باوری به جوانان داره. کافی نیست که بگیم رئیس دانشگاه فلان جا، وزیر فلان مسئله، یا معاون رئیس جمهور جاهای دیگه، یا فلان آدم. اصلا ببینید که توی باور بسیار از آدم ها کتاب مانده، مقاله مانده، سخنرانی یا هست، اینا رو که سخت نیست. یعنی شما میتونید هر کسی که مثلا بشناسید اندیشه جدید راجع به جوان سرچ کنید. واقعا اون مسئله فارق و یا امتیاز دهنده یا جدا سازنده مدعیان کار اجتماعی و اونهایی که واقعا کار اجتماعی میکنن حوزه جوانانه. چقدر این نیرو رو همه تو باورهاشونه، تو یادداشتاشونه، حتی قبل از این که اینا مسئول ببرن در عمل. ببینید امامو در نظر بگیم اونهایی که تازه ما دیدیم، ایشون نگاه رو ببینید، من یه جوشه تحلیل میکنم. ایشون میگن اولا عمره و طول دوره جوانی، طول دوره کوتاهیه دیگه، یعنی به هر صورت دیدن شاعرهای ما هم گاهی اوقات جوان با بهار تقسیم میکنن، جوانی هم بهاری بود و بگذشت. فکر کنید 18 تا 30 سالگی خب یه جوان رو 12 سال نگاه کنید. اما توی این دوره 12-15 ساله حالا اونو تا 35 هم بدارید، درست شد که اون بدارم ایشون میفهمن عمر جوان، البته منظورش عمر جوانی و دوره جوانی کمتر از دوره های دیگه است. من مطمئنم تو ترجمه باید نگیم عمر جوان کمتر از دیگران است، چون ما که اینو نه، باید بگیم که طول دوره جوانی کمتر از دوره مراحل دیگه است. اما در همین دوره این ویژگی ها رو این افراد هست، اولا قدرت و فرصتش بیشتر است، قدرت و فرصت، امکان دهش و عطای بیشتری دارد، تعهد به وابستگیش به جامعه کمتر از دیگران است. این جمله برایشون توضیح میدم این چقدر قشنگه. این امر کار تکامل و تحول او را تسهیل میکند، زیرا پیوندهای اجتماعی قوی ترین مانع در برابر تمایل به تغییر و تحول است. متوجه نکته شدید؟ ایشون میفرمایند مهمترین مانع در برابر تغییر وابستگی ها، البته این پیوند ها باید من معتقدم باید بنویسیم وابستگی ها، وابستگی های اجتماعی است. من شغل دارم، سایه سخنرانی بکنم از دست میدم، فردا بهم اختار میکنن، بعد همسر دارم، بچه دارم، این وابستگی های اجتماعی مانع میشه که من بیستم در مقابل نابرابری ها، در مقابل ایستایی ها تن در میدم و محافظه کار میشم. ایشون میگن که در همین دوره کوتاه جوانی چون این وابستگی های اجتماعی کمه، جوان قدرت مقابله در مقابل مشکلات یا ایستایی ها رو بگیم بیشتر پیدا میکنه و آماده تغییر و تحوله. جوان میتواند، اینا خیلی نکات مهمی، ببین ما که دستم دو کار میفهمیم، ما یه جامعه داریم که الان مثلا فرض کنیم راکت بدون خلاقیت، بدون پویایی و حرکت چی باید در مقابل بیسته؟ ما مثلا گاهی اوقات میخوایم بریم یک جای یک مسافرت یه برنامه‌ای بهمون زنگ میزنن تو مصاحبه مواظب شین اینا رو نگید. خب من میبینم که به نظرم ما یک مسئولیتی داریم بگیم، یعنی فردا ما دیگه مسئول نیستیم، این وابستگی به این پست میگن دارین فکر نکنید. بعدا میگن که اینو نگو، اینو بگو، این کار نکن. اون آقای استاندار به من میگه که چرا شما تو مصاحبتون گفتین استان ما بیکاری زیاده، سیاه نمایی است. مثلا یه واژه هم پیدا شده اخیرا سال هاست نام سیاه نمایی. ما جرئت نمی کنیم یه مقدار بگیم آمار فلان جا اینطوری که تحلیل بکنیم آنن برچسب سیاه نمایی میزنن.
بعد ما هم نمیتونیم بیشتر بررسی بکنیم، میبینیم که همین اندازات، البته اینا هم توجیه داریم کنیم، همین اندازه هم که توفیق داریم خدمت بکنیم ازمون نگیرن، راستش کنه وابسته این که ازمون نگیرن. این میشه آدم میانسا. جوان میتواند ولی دراز مدت برنامه ریزی کند. بنابراین این جوانی که طول دوره جوانی کمه میتواند برای دراز مدت برنامه ریزی کند. چرا؟ این تحلیلات ببینید شما جایی، من به عنوان آدمی که تو این حوزه خیلی کار کردم میگم واقعا اینا ابتکار و نوآوری و قوت علمیشون زیاده، زیرا بیشتر عمر، بیشتر عمر پیش روی اوست. این آدم احساس میکنه من الان 20 سالمه، این امیدواری توش هست. یه آدم جوان 20 ساله که حالا ان شاء الله خدا عمرش میده زنده است، برنامه‌ریزیش 50 ساله است، به یه آدم 40 ساله یه آدم 50 ساله میگه پامو لب گوره، به دیگه این مرتب فکر میکنی تو جوانم، زیرا بیشتر عمر پیش، بیشتر عمر پیش روی اوست. این امور یعنی این که بیشتر عمر پیش روی اوست، این یک. دو این که وابستگی های اجتماعی نداره. دو این امور در تحرک و تلاش به هدف تغییر به او کمک میکنند. خیلی امام موسی صدر حساسه، جا به جا بتونه کنم که ما یه نیرویی داشته باشیم که تغییر ایجاد بکنه. یه جایشون میگه که دعوا میکنه، داد میزنه سر جوانای لبنانی، میگه ما جامعهمون خیلی مشکل داره، خیلی رکود داره، شما دارین همش چیزای مصرفی غرب رو مصرف میکنید، چه تحرکی دارین، چی باید این جامعه از این جامعه برگردونه درست کنه، تنها امیدم به شما چون این ویژگی ها رو دارید. برام استدلال میکنه، میگه که شما خیلی خوبید از این گذشته. پس تا حالا به دو دلیل، یکی وابسته نبودن، دوم بیشتر عمر پیش روی او دیدن، این جوان میتونه به برنامه ریزی کردن در مقابل کمک به تغییر و تحول بکنه. از این گذشته صبر و تحمل او بیشتر است. حتی از دیدگاه علمی توانایی جوان برای صبر و فریب‌های هم بیشتر است. ایشون میگه فکر نکنید باید بعد جوان های امکان در مقابل مظاهر فریبنده دوتر خودشون رو بودن فریب بخورن، بیدن در مقابل اتفاقا فریب ها باید خیلی مقابل. من اینو به عنوان یه روانشناس با تجربه در برخورد با جوان ها دیدم، یه دختر شهرستانی ما، پسر شهرستانی ما، اینجاش کنترل روش نیست، سالها این آدم در معرض وسوسه های متعدد، گاهی اوقات فقره ها، گاهی اوقات مسائل مختلف قرار میگیره، ساده نیست، یعنی آنچه که بزرگتران میلغزن. گفت که اختران فلکی را اثری درمانیست، حذر از گردش چشم سیهی باید کرد. اصلا جوان ها گردش چشم سیهی را فریب نمیده. مقاومت شما ببینید واقعا مقاومت جوان ها در مقابل وسوسه های جنسی خیلی بیشتر میان سالانه. گرفتاری های الان ما توی حوزه های مشکلات خانوادگی توی جوانان اونقدر نیست توی میان سالان اونه. اما موسی صدر میگه بله گاهی اوقات اینطوری، اما شاید فکر میکنید که من واقع بینانه سخن نمیگویم، ایشون میگه، اما این اصل علمیست که همان گونه که نیاز جوان به عناصر فریبنده بیشتر است، صبر اون در مقابل آنها بیشتر است. این اصل ثابتیست و در تلاش ها و جنگ ها و روزه و بسیار موردی که مشهوره، جوان بیشتر روزه میگیره، چقدر مقاومت جواب چقدر صبر میکنه توی جنگ ها، اینا رو شما خواهیم باز کنیم زیاده. میگه این تاریخ نشون داده، واقعی نشون داده که جوان مقاوم و صبور و شکیبا. خلاصه سخن این که امکان کار برای جوان بیشتر است و وابستگی کم وی به جامعه او را در این امر یاری میکند. روابط اجتماعی در او تثبیت نشده، هنوز در بخشی از ساختار جامعه موجود جذب نشده، افزون بر این تمایل او به دگرگونی نیز به او کمک کند. این یک چیزی هم اضافه میکنم، اصلا میل به دگرگونی هم باز به من یه انگیزه تو جوان بیشتره. میل به دگرگونی تثبیت نشده در ساختار جامعه به اضافه امید به فعالیت های پیش رو اینا کمک میکنه و بعد میخواهد خود جامعه را شکل دهد و نظامی را بنیان نهد و در راه تحول تلاش کند. این طبیعت جوان است. شما واقعا ببینید این جمله ها چقدر عمیق و عالمانه است. جای دیگه جوان معاصر همانند دیگر جوانان و دیگر نسل‌های آینده صاحب ویژگی‌های فراوان است. همچون نیرومندی. ببین امام موسی صدریه که در یه لبنان گرفتار و بعضی وقتا جوان ها در معرض فقر و بعضی وقتا انحرافات و مشهد دیگه یه اخلاقی هم بودن همه رو میده. ببین اون نگاهی که نیرو رو دیده رو کنید جوان معاصر همانند دیگر جوانان و دیگر نسل‌های آینده صاحب ویژگی‌های فراوانی همچون نیرومندی و فرصت و توانمندی جسم و عقل و اعصاب است. توانایی جوانان بیشتر از دیگران است. صبر و تحمل جوان را به ایستادگی و جهاد و پایداری قادر می‌سازد. صبر و استقامت جوان را قادر می‌سازد که در برابر که سختی‌ها را تحمل کند و در برابر عوامل فریبنده تسلیم نشود. اینو ببینید تکرار میشه، هم سختی رو یعنی هم صبر در مصیبت جوان بیشتره، هم صبر در معصیت جوان، هم صبر در طاعت جوان به تعبیر دینی ما. این امر هر چند شگفت‌انگیز به نظر میرسد ولی حقیقت است. این یه بار دیگهشون گفتن خودش اصلا فکر من اینا میاندن باورش نمیشون یعنی چی میگم میشه جوان، ولی عملا ما میبینیم جوان صبرش در مقابل این عوامل فریبنده و استرس ها بیشتره. جوان همچنان که میتواند با توان بیشتر در برابر سختی ها و مشکلات بایستد، میتواند با وجود نیازهای بیشتر خود در برابر عوامل وسوسه انگیز بیشتر استادی کند. این درست برخلاف از نگاه خیلی از ما هاست. طبیعت خلقت او اقتضا میکند که او نرمش بیشتر و در این حال سرسختی بسیار بیشتر داشته باشد. ارتباط جوان با جامعه کنونی کمتر از دیگران است. این ارتباط معنی جو منظم وابستگیه، یعنی باید وابستگی داشته. ارتباطات و وابستگی اجتماعی او کمتر از دیگران است. باید من معتقدم باید ارتباطات نباشه تو کلام اینا، تو ترجمه های عربی شده باید فکر کنیم وابستگی ها، یعنی باید معنی ارتباط شاید وابستگی بشه. اون متعلم این ویژگی را قادر میشه که بیش از دیگرانی که به جامعه کنونی از رهگذر پیوندهای روحی و منافع دیگر ارتباط گوناگون وابسته اند آماده پیشرفت و تحول و انقلاب باشد. جوانان هر اصلی ویژگی‌های خاصی دارند. همین ویژگی‌ها کمواره در آن وجودند سبب شده است که همه برای ساختن آینده با آنان امید ببندند. خدا بکیلید این نگاه تو مسئولین ما باید خیلی قویه بشه. میگه به دلیل این ویژگی‌ها همه باید برای ساختن آینده به جوانان امید ببندند. جوانان همواره امتیازاتی داشتند که آنها را برای بعد گرفتن مهمترین مقام ها به سنگین‌ترین مسئولیت های الهی شایسته. همه پیامبران جوان بودند. یاوران نخستین و پیشگام آنان و رهبران جنبش ها نیز همواره جوان بودند. خود امام متولد 1307 ایشون 22 سالگی اول روحانی است که میره تازه دانشگاه هم وارد دانشگاه میشه، رشته حقوق در اقتصاد میگیره، بعد در همین سنین کم میره مثلا لبنان اجرا میکنه. رهبران جنبش هم جوان بودن، یاوران انبیا هم جوان بودن. بعد ایشون بعدا میگه من به دلخوشی شما میگم که آدمای مسن هم البته اگر مؤمن باشن خود اون ایمان یه مقداری بعد از مشکلات اینا رو کم میکنه و فرتوت نمیشن و بعدم اینو حالا بده. بعدم من چند تا از اون میخونم بعد یه جمعندی میکنم. برادران جوانان ما سرشار از تکاپو و خواهان تغییر و تحولند. من تمام حرفم اینه که امام محوری این حرفش اینه که تغییر و تحول و بعدم امیدش هم به جوان با این ویژگی ها. از ویژگی های جوان این است که دنبال تغییر است. او با جامعه که دارن زندگی می کند ارتباط ارگانیک یا عقلی برقرار نمی کند و می خواهد آن را تغییر دهد و در مقابل آن می ایستد. این نوعی ثروت است. سرمایه بزرگ اینه که ما گروهی داریم نیرومند، قوی، شاداب بدون وابستگی و باید از آن استفاده کنیم. باید جوانان دمان را از غرق شدن در دریای فساد نجات دهیم. برای این موج ویرانگر فساد که توان و پایداری و ایستادگی جان را از بین می‌برد جای نبودیم. حتی بدن میگه این جوان باید مواظب خودش باشه، بدن میگه جوانی که نشاطش باشه همه وضعش رو نباید توی تفریحات بگذرونه، باید نکنه یک بار همش رو تفریح برین و بعد درس و کارای جدی مثل آب رو صورتتون باشه خوش میشه یا ماسک باشه. یه جور دیگه میگه، میگه این نیرو توی شما هست ولی مواظب باشین برنامه‌ریزیتون. ما نشاط تو جامعه لازم داریم، شادی لازم داریم، جوان شاد بشه اما تا چند اندازه که کار اصلی یادتون نره. با باید فضا را لحاظ فکری و عملی به گونه‌ای سمت و سود دهیم که جوانان به سمت این آرمان و هدف بزرگ کشیده شوند. باید به آنان سفارش کنیم و بگوییم که ما زیر بنای این حرکت را می‌گذاریم و از شما توقع داریم که همراه ما یا بعد از ما نتایج آن را بستفاده کنید. به این مصیبت بزرگ قضیه فلسطین شما باید خاتمه دهید. شما به این امید. دو سه تا صفحه کوچولی بیشتر نیست. جوانان کسانی هستند که امانت‌های الهی را به دوش کشیده و رسالت الهی را دریافت کردند. ببینید ما قرآن میگه که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان مثلا یش چیزه همه یحملها و اشفقنا منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند، ظلوما جهولا. امام موسی صدر میفهمند که مهمترین کسانی که این امانت دار الهی هستن جوانن. باز کل انسان با اینکه قرآن میگه رزن الانسان ویژگی رو آنها نوجوانان و جوانان بودند و سپس بنابر اصطلاح دینی به حد رشد رسیدن، یعنی آنان مجموعه ای از نیروها هستند. بنابراین جوانان همواره در هر از ویژگی هایی داشتن که آن را قادر می ساخت سازندگان آینده و مایه امید دیگران باشند. باز یه بحث دیگری رو ایشون باز میکنند. ازشون میپرسن شما که خودشون پیشتاز این نسل جوان هستید چه پیشنهادی به جوانا دارید؟ ایشون میگن با لبخند جواب بدن ولی اعتراف کنم که جوانان آمار و آرزوهای خاص خود دارند. در این حال این بدان معنا نیست که در آرزوهای خود غرق شوند یا چندان افراد کنند که جسم و عقلشان در برابر حوادث بی‌اعتنا گردد. از این رو در برخورد با جوانان من از شیوه تسامح استفاده می‌کنم و هم از شیوه نصیحت. من در مواجهه با جوانان چشمی را باز می‌کنم، چشم دیگر را می‌بندم. این اصل تقافل تو مسلسل. آرزوی من این است که جوانان آنگونه باشند که در حسن زن در خور حسن زن وطن باشند. یعنی واقعا مایه خوشبین. چرا که جوانان شما جمعه ببینید پشتوانه شریان حیاتی و گل خوشبوی کشورند و همواره رایحه‌ای از بهشت با خود همراه دارند. این جمله همین چند دقیقه برای ما که ببینیم یه رهبر بزرگی راجب جوان خود این باوراره داشته که این حرکت را جد کرده. رایحه‌ای از بهشت با خود آرزو دارم که آرمان‌های ملی و ادبی و اخلاقی جوانان تحقق یابد تا در جامعه‌ای که خداوند برایشان برگزیده است از حمایت بیشتر برنید از چه بالاتر برخوردار شود. من دیگه چیزایی که حالا مهمتره باز میگم. دوباره همین بحث که به جوانانشون که شما سازندگان جامعه‌ای، بدون شما جامعه وجود ندارد. من به که ما این تحکم یا تأکید میگم برای اینکه میفهمم که کجاها اصلا ما اینطوری نگاه نمی کنیم. همش ما مواظب این جوانا رو مواظب باشیم، آمار آسیبا، آمار مسائل جمعشو نمی کنیم بگیم که بدون شما جامعه وجود ندارد. ما گروه مهمل و بیکاری از بشر در این منطقه ایم، نه صاحب ملت، نه امت، نه جامعه. شما رو درد دل میکنه دیگه. ما اومدیم یه لقمه‌ای در دست گرفتیم، هیچ همش گرفتاری و بدبختی داریم، چیزی نداریم جز آرزو درباره آینده و تحقق این آرزوها فقط به دست شما. یه جامعه به هم ریخته روشون میگه همه چیمون به هم ریخته. باز امیدم به شماست. به خودت و به ما به تاریخ جوان رحم کن. بدان که تو چونان پیامبری مسئول هستی. خدا شاهد است که این سخن مبالغه نیست. تو چونان پیامبری مکلفی که جامعه بنیان نهی و نه جامعه برتر را، جامعه صحیح را، جامعه صحیح را بنیان نه و فضیلت جاودانگی از آن تو خواهد بود. تو آینده سازی ای آینده سازان. برنامه شما برای جامعه چیست؟ ابعاد جامعه که میخوایی بنیان نهی کدام است؟ مطالعات و بررسی های شما و خدمات شما در آینده چیست؟ شما تنها هسته های تکاملید. و بعدشون میگه که تکامل از نارضایتی از وضع موجود برمیاد. رانده از وضع موجود مقدمه ساختن آینده است. از رد و نفی وضع موجود نترسید. شما این با برخورد خود ما با جمعه نگاه بکنیم. ما همش میخوایم بگیم ما تایید بشیم، کسی در مقابل ما اعتراض نکنه. ایشون میگه از رد و نفی بعض موضوع نترسید. تو پلاتون نوشته کف حضار، کف زدنشون. یا آدم بزرگ پاید میشه میگه از این که نفی بکنی بعض موضوع نترسید، زیرا نفی حقیقت وجود شماست، نفی امری بسیار مقدس است. این واژه رو ببینید، مگر نه این است که اسلام و هر دین دیگری در آغاز با نفی عقاید گذشته رشد کرد؟ مگر عقیده لا اله الا الله نیست نفی همه خدایان آغاز شد؟ و بعد مثال مختلف. بعد همیشون در نامی که به آقای دکتر طباطبایی که خدا شفاشون بده می نویسن، ایشون میگن که من اینطوری هم که تو دیدی من چقدر وقت می گذارم، این همه شعر نیست. من اصولا این قسمت از بحثام من جزء وظایف خود من، تو خود میدانی که در هفته متجاوز از 7 ساعت در مدارس اینجا و بیروت با جوانان سر و کله میزنم. با آنها گفتم درد سالن را میبندیم، دانها را میگشاییم، آن چه میتوانی سوال کنید. شما در سابقه هر آدمی که مسئوله ببینید چقدر وقت میگذاره ساعتها به جوانها، و بعد چقدر اعتمادتون جلب میکنه که بگه درها را میبندیم، میگیم دهانتون رو باز کنید، هر چی میخواین بگید، کسی هم نمیخوام بگه بیاد. درست شد؟ و من چه با آنها با عبادت خوی گرفتند. بعدم ایشون میگه که و من آماده پاسخ دادن با نستم. به نظر من سعی در اصلاح جوانها بسیار ارزشمندتر از سعی در اصلاح بزرگسالانه. یعنی میخواست سرمایه گذاری کن روی نواد کنه. چه آنها با عبادت خوی گرفتند، چه آنها که امیدی برای آینده ساختن مستقبل آینده از اونها نمیره برد. یعنی آینده ما به دست تو و امثال تو از جوان هاست. امیدوارم که از تنگ نظری قدیمیان، از تندروی امروزیان که نتیجه عکس و عکس العمل نفرت دور باشیم. امیدوارم که دنیایی که نسل شما مستد دنیای آزاد و آباد بشه. من یه ده دقیقه دیگه بحثم تموم میشه. ایشون بعدن بحث میکنه که سرمایه های هر کشوری، دو نوع سرمایه ما کشور داره. یه سرمایه عاطفی داره، یه به گذشته خود مینازه. ایشون میگه ما علی علیه السلام داشتیم، ما خالد داشتیم، ما علی داشتیم، ما صلاح الدین ایوبی داشتیم. این یه نوع سرمایه. سرمایه دوم اینه که ما از بیرون میگیریم، اقتصاد از بیرون میگیم، علوم از بیرون میگیم. ایشون میگه آخه که نمیشه همش با افتخار به گذشتگان به جایی رسید. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر فرا چه حاصل. دوست ما داشتیم این تضمین کرده بود، میگفت نوشته بود که فرداز که اهل ینگ دنیا، ینگ دنیا آمریکا، پا بر سر آسمان نهاده، گویند که ای نبیله کی، که این کی کابوس، بای بای تو بمان و جام باده، میراث پدر حرام بادت، ای برزگر بزرگ زاده. گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. ایشون میگه افتخار به علی علیه السلام و خالد و فلان و صلاح الدین و اینا یه سرمایه عاطفیه. فقط سرمایه دیگر ما شما دارین از خارج میگیرین که به درد نمیخوره. ما نمیتونیم کار بکنیم. در میان جوامع کنونی ما جامعه زنده اگر بخوام به شما بیاییم از رو خوبای خود ما میشه. ایشون میگه مرده ها فقط میگیرند اما چیزی نمیدهند. و ما فقط داریم از غرب تغذیه میکنیم. این به اون لبنان اون زمان میگه و باید به اونجا برسیم. من بحثام دیگه داره تموم میشه راجع به این که جوان حالا باید فرایزش بله هست و باید غرق اونا نشه، تفریح رو باید مواظب باشه. بگیرید نگاه بعد باید جوانان تشکل داشته باشن، گروه داشته باشن، هسته را بندازن، تشکیلات راه بیفته، همین چیزی که ما یکی میانش میترسیم. یه بار 5-6 هزار تشکل جوان رو تعطیل میکنیم. الان این نگرانیم که طور جور هم جمع بشن. بعد و نکته آخر اینه که ما اگر بخواهیم واقعا، خود امام موسی صدر گفتم که جوان موفقی بوده، من برای حسن ختام بعد از چی، من همیشه در هر وقتی که من یک کتاب میخونم راجع به بزرگان سخت علاقه مندم که زود تاریخ ها رو با تبردش در بیارم. مثلا میگم فلان روانشناس یک کتاب قبلی کتاب جایزه که من در با تقسیم میکنم نام شده 18 سالگی، فلان جا مثلا استاد دانشگاه شما چند سالگی، توی به دانشگاه میگم باید درس یه درسی داشتم تاریخ و مکاتب روانشناسی. من همش اصرار داشتم بگم ببین این آدمی که اینطوری سنش اینقدر بوده اینطوری بوده برای
خود امام موسی صدر گفتم که جوان موفقی بوده. من برای حسن ختام بعضی از چی من همیشه در هر وقتی که من یک کتاب میخونم راجع به بزرگان سخت علاقه مندم که زود تاریخ ها رو با تبدلش در بیارم. مثلا میگن فلان روانشناس یک کتاب قبلی کتاب جایزه که میگن ضرب و تقسیم میکنم میگم شده 18 سالگی، فلان جا مثلا استاد دانشگاهش میگم چند سالگی، توی به دانشگاه میگم گویا درس یه درسی داشت شما تاریخچه و مکاتب روانشناسی. من همش اصرار داشتم بگم ببین این آدمی که اینطوری سنش اینقدر بوده اینطوری بوده. بله خود امام صد من دیگه شما میدونید متولد 37 شمسیه که انشاءالله اگر ارقی در یاد باشن 86 سالشونه. خب به هر صورت یک فردی با اسلام شامخه و ارهام مطهره هستن. پدرشون آیت الله سید صدرالدین صدر که جانشین آیت الله شیخ عبدالکریم حائری مؤسس از مراجع ثلاث بودن بعد از آقای حائری. توی حرم حضرت معصومه رفته باشیم قبر ایشون از سید صدرالدین صدر این کتاب المهدی من از ایشون دیده بودم، خیلی تو زمان نوجوانی میخوندم خیلی علاقه من بودم. تمام روایات از اهل تسنن رو ایشون تو اون کتاب جمع کردن، اونو من دیده بودم. جد پدریشون سید اسماعیل صدر که خودشون جانشین آیت الله مرزا حسن شیرازی بودن، جد مادریشون آیت الله حاج آقا حسین قمی که جانشین مرحوم اصفهانی و رهبر قیام مردم مشهد. ایشون در 1322 چند ساله میشن؟ 15 ساله. پس از طی سیکل اول که اون زمان به سادگی نمیرفتن و مقدمات علوم حوزوی وارد حوزه علمی قم میشن، پس از اتمام دوره 113 سال درس خارج علمای بزرگی میخونن و در سن زیر 30 سالگی مجتهد میشن. در سال 22 ساله بودن تو اون سالها اولین دانشجوی روحانی رشته حقوق در اقتصاد دانشگاه تهران میشن. سال 32 در 25 سالگی فارغ التحصیل میشن، حالا یا فرد مجتهد ولیس. بعد از طرف علامه طباطبایی مسئول نظارت بر نشریه انجمن دینی تعلیمات دینی میشن، سردبیر مجله معتبر مکتب اسلام میشن. من کل نوجوانیم با این مکتب اسلام تقریبا ما بزرگ شدیم و یک طرح تحول حوزه اما شاید از این بازیه در میریم تحول علوم انسانی و فلان اینا، تحول در نظام حوزوی رو با همکاری آیت الله مکارم شیرازی و آقای مطهری انجام دادن. یا توش همه اینا دستن کمن ها در سال 1338 چند سالشون میشه؟ حالا 31 ساله میرن لبنان به توصیه مراجع بزرگ و با وصیت آیت الله سید عبدالحسن عبدالحسین شرف الدین. حالا اون بزرگی که حتما باید کتاباش خونده باشن، نست و اجتهاد و المراجعات و اینا دارن. لبنان در 31 سالگی، الان بچه های ما هنوز تو 30 سالگی من خیلیشون میبینم هنوز کار ندارن، تو ازدواج مشکل دارن، تو برنامه دیگه اینطوری هست و یک نوجوانی ادامه یافته دارن، جوان نشده هنوز. بعد اونجا تأسیس مجلس اعلای شیعیان، بعد تأسیس جنبش محرومان لبنان، بعد بعدن اعتصابی که در مسجد عاملیه شون میکنن باعث توقف جنگ داخلی میشه با روحیه با شخصیت کاریزماتیکشون تو اونجا، پرچمدار تقریب مذاهب میشن، ملاقات با پاپ دارن، پاپ قبل نیم ساعت بهشون وقت میده، دو ساعت این جلسه طول میشه، روسته تحت تأثیر ایشون قرار میگیرن. کار مفصلی رو ایشون پیش بینی میکنن که قرن 21 قرن روی آوردن به دین و معنویت و فرهنگ و گفتگوی تمدن هاست که بدن آقای خاتمی دنباله. آقای خاتمی برای من خیلی زمینه هایی که من میشناسم از ایشونم حداقل تحت تاثیر بیاد، حداقل هم فکر با ایشون خیلی زیادم. بعد آموزش نظامی جوانان شیعه رو راه میندازن، مقاومت لبنان فعال میشن. بعد امام که مشکلاتی در سال 42 بهشون پیدا میشه و تا هر اعدام شامخواسته ببره، با پیگیری ایشون و ملاقات های با واتیکان، با الازهر، با همه علمای کشورهای دیگه باعث میشن که امام از اعدام نجات پیدا کنه. آیت الله العظما خویی میگن که کوشش های امام موسی صدر باعث شده که امام اعدام نشند. دیگه متاسفانه در نوع 657 در سن 50 سالگی در اوج فعالیت و باروری و پختگی و امید دنیای اسلام ایشون رو بوده میشن. تسلط ایشون بر زبان عربی، فرانسه و فارسی بسیار زیاده. توصیه من اینه که واقعا آثار امام موسی صدر رو با دقت بخونید و توصیه به همه دست‌اندرکاران، مسئولان، برنامه ریزان کشور اینه که این نگاه های امام راجع به جوانان و امیدوار بودن واقعی ایشون به جوانان که در عمل در حرف نبوده در عمل بوده، ایشون هم انشاءالله پیاده بکنند. خیلی ممنون.